رادیو روات تقدیم می کند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما بسم الله الرحمن الرحیم. وسعت زمین چه منافعی در بر دارد؟ امام علیه السلام فرمودند ای مفضل، در جواهر چهارگانه زمین یعنی آب، باد، خاک و آتش که هر یک را حق تعالی به قدر احتیاج مردم آفریده فکر کن. از جمله آنها وسعت زمین است تا برای مساکن و چراگاه ها و مزارع انسان ها کافی باشد و محل رویشی برای درختان و به دست آوردن چوب برای استفاده انسان ها باشد و ادویه و گیاهان دارویی و معادن که منفعت های زیادی دارند در آن قرار بگیرند. گاهی بعضی افراد نادان با خود می گویند که چه منفعتی در این بیابان های خشک و خالی از سکنه و صحراهای وسیع است و حالان که متوجه نیستند که همین بیابانها محل نشو و نمای حیوانات وحشی و محل چریدن گوسفندان است و به خاطر آنکه زمینهای وسیع بیشتری در دسترس انسانها باشد تا اگر بخواهند شهرها و روستاهای جدید بسازند و وطن خود را به جای بهتر تبدیل کنند و بسا بیابانهای خالی از سکنه که زمانی قصرها و بستانها در آن بنا بوده و مردم از آنجا نقل مکان کرده اند و اگر این وسعت زمین نبود مردم به خاطر کثرت جمعیت در تنگنا بودند و نمی توانستند تغییر مکان دهند و از آنجا بیرون روند و باز خداوند توانای حکیم چون این زمین را برای زندگی انسان و حیوانات قرار داده آنها را طوری در آن ساکن فرموده که راه رفتن بر روی آن برای مردم ممکن باشد. برای انجام کارهای خود و همینطور نشستن و خوابیدن به جهت آسایش و رفاه و برای انجام اعمال نیک و پایدار. و اگر همواره زمین زیر پای آنها متحرک و لرزان بود، نمی توانستند بناها و سازه ها و تجارتهای خود را در آن به خوبی انجام دهند و زندگی بر آنها ناگوار می شد. فواید و حکمت های زلزله و حوادث طبیعی و از زلزله و حکمت پیدایش آن عبرت بگیر. ببین چه بلایی بر سر مردم می آورد که هنگام بروز آن وقت اندک است تا مردم منازل خود را ترک کنند و بگریزند. اگر کسی جواب بگوید پس چرا گاهی زلزله می شود؟ جواب می دهیم که حوادثی مانند زلزله موعظه و اندرزی است که خداوند مردم را به آنها می ترساند تا از معصیت ها بپرهیزند و از آن منزجر شوند و همینطور بلاهای دیگری که در بدن و یا اموالشان بر آنها نازل می گردد. همگی برای به صلاح آوردن و تقویت استقامت و پایداری آنها در دنیاست و اگر آنها پس از آن صالح شوند به جای چیزهایی که از ایشان فوت شده در آخرت ثوابها و نعمتهایی به آنها داده می شود که هیچ یک از امور دنیا با آنها برابری نمی کند و اگر مصلحت باشد در عوض آن بلاها خداوند در دنیا نیز به آنها نعمت خواهد داد. حکمت‌ها در صلابت و نرمی زمین و از جمله حکمت‌های خداوند درباره زمین آن است که طبع آن را سرد و خشک آفریده و سنگ نیز سرد و خشک است، ولی با این تفاوت که سنگ خشک‌تر است از سایر اجزای زمین. حال اگر خشکی زمین بیشتر بود همه زمین چون سنگ سفت می شد و گیاهی که حیات همه جانداران وابسته به آن است بر آن نمی روید و شخم زدن و بنای ساختمان و هیچ یک از اعمال ضروری انسان ها به راحتی مقدور نمی گردی. لذا آن را نرم و ملایم ساخته تا اعمال ضروری در آن به آسانی صورت پذیرد. حکمت در شیب زمین از شمال به جنوب و از جمله تدابیر مهم پادشاه حکیم خلقت آن است که محب شمال یعنی محل وزیدن بادهای شمال همه جا بلندتر است از محب جنوب. از این رو اکثر آبها به سمت جنوب جاری و سرازیر می شوند. چرا خداوند بزرگ این گونه قرار داده؟ برای آنکه آبها جاری شوند و زمینهای مختلف را سیراب نمایند و باقی مانده آن به دریاها بریزد. همانطور که معماران سطح و بامها را شیبدار می سازند تا آب یک جا نماند و سرازیر شود. به همین علت خدای حکیم وزشگاه بادهای شمال را بالاتر از وزشگاه بادهای جنوب قرار داده. زیرا اگر چنین نبود، آبها بر روی زمین می ایستادند و مانع از کارهای مختلف مردم و باعث مسدود شدن راه‌ها می گردیدند. و اگر این وفور آب در رودخانه ها و چشمه ها و مجاری زمین نبود، مردم به مشکلات زیادی برمی خوردند. زیرا در همه امور خود محتاج به آب هستند. در آشامیدن خود و چهارپایان و آبیاری کشتزارها، باغها و غلات و برای نوشیدن حیوانات وحشی و پرندگان و درندگان و ماهیان و حیوانات آبزی و در آب منفعتهای دیگری نیز هست که بخشی از آنها را می دانی و از بسیاری از منافع آن غافلی. مانند این که اگر آب با خوراکی ها و نوشیدنی های دیگر مخلوط گردد نرم و گوارا می شود. و علاوه بر آن مردم با آب بدن و جامه های خود را می شویند و پاک می سازند و با آن خاک را برای ساختن عمارت گل می کنند و آتش سوزی ها را با آن خاموش می کنند و به حمام می روند تا از ملالت و خستگی برهند و منافع دیگری نیز در آب هست که در هنگام احتیاج معلوم می گردد. و اگر در منفعت این آبهای بسیار که در دریاها بر روی هم انباشته شده تردید داری و گمان می کنی که فایده چندانی ندارد، بدان که دریاها محل زندگی انواع ماهیان و حیوانات دریایی است و معدن مروارید و مرجان و یاقوت و انبر است و بسیاری از ادویه و جواهرات از دریا بیرون می آیند و در سواحل دریاها انواع درختان و گیاهان خوشبو و دارویی رویده می شود که بسیار پرفایده هستند و همچنین دریا محل مناسب برای تجارت بین المللی است که از بلاد و کشورهای دور صورت می گیرد. مانند آنچه از چین به عراق و از بصره به کوفه و از بلاد هند به شهرهای دیگر می برند. و اگر برای تجارت جز راه‌های زمینی جایگاهی نبود، بسیاری از کالاهای فاسد شدنی در سرزمین خود می ماندند و فاسد می شدند و کسی از آنها بهره نمی برد، زیرا که هزینه حمل و نقل آنها از قیمت و ارزش خود آنها بیشتر می شد و هیچ کس حاضر نبود متحمل این ضررها شود. و در این امر دو مفسده بود. یکی نایاب شدن بسیاری از اشیا در اکثر بلاد با وجود نیاز شدید مردم به آنها و دیگری قطع تجارت دریایی برای نقل کالاها که بسیاری از مردم از این راه کسب روزی می نمایند و زندگی خود را می گذرانند. فواید کثرت و وسعت هوا و همچنین هوا نیز فواید بسیاری دارد. اگر هوا کثرت و وسعت نداشت، مردم از وفور دود و بخارهایی که در هوا جمع می شود خفه می شدند و فضا گنجایش نداشت که ابر و مه را در خود جای داده و باران ببارد. و البته پیش از این درباره فواید و منافع آنها به اندازه کافی اشاره شد. فواید آتش برای موجودات زنده. و آتش نیز دارای فواید زیادی است، اما مانند نسیم و آب گسترده نیست. زیرا اگر مانند آنها در هوا گسترده بود، عالم را به آتش می کشید و می سوزاند. و چون پیوسته مردم به آن نیاز دارند و اکثر مصالح زندگی آنها بر آن متوقف است، آن را در مواد آتش سا مانند چوب ذخیره کرده است تا هر وقت که بخواهد از آن استفاده کنند و مادام که نیاز به بقای آن باشد به وسیله مواد سوختنی و هیزم آن را نگه می دارند. لذا اگر همیشه لازم بود تا آتش را نگه دارند که مبادا از بین برود، کار بر مردم دشوار می شد. و اگر مانند آب و هوا آنقدر فراوان می شد نیز عالم را می سوزاند. لذا خداوند مهربان به گونه ای تقدیر فرموده که انسانها به راحتی از منافع آن بهره ببرند و از ضرر و زیان آن در امان باشند. استفاده از آتش در انحصار انسان هاست. و دیگر این که به دست آوردن آتش را انحصاراً برای انسان قرار داده که نیاز شدیدی در امور روزمره خود دارد. و چهار پایان و سایر حیوانات نه از آتش استفاده می کنند و نه از آن بهره می برند. زیرا اصولاً نیازی به آتش ندارند و از آنجا که خداوند چنین مقدر کرده است، لذا برای انسان کف و انگشت آفریده تا بتواند آتش را تهیه کرده و آن را به کار برد و به سایر حیوانات آن را نداده و در عوض آنها را به صبر بر جفا و سختی‌های طبیعت مانند سرما و سختی به دست آوردن غذا امداد فرموده تا مانند انسان دچار سختی‌هایی که در اثر نیافتن آتش می‌گردد نشوند. و اگر بخواهم تو را از اندکی از منافع آتش آگاه سازم، از کوچکترین آنها چراغی است که مردم روشن می‌کنند و شب‌ها برای نیازهای خود به کار می‌برند. اگر این چراغ نبود، مردم در شبها مانند مردگان درون قبر بودند و در شب تاریک نمی توانستند بنویسند و خیاطی و بافندگی و سایر کارهای لازم را انجام دهند. ببین دیگر حال کسی که در شب دچار درد و مرضی می شد و نیاز مبرمی مثلا به مرهمی برای مالیدن بر زخم و یا داروی دیگر که به آن شفا یابد چگونه بود. و از دیگر منافع آتش، پختن غذاها و گرم کردن بدن و خشک کردن لباسها و منافع بسیار زیادی که نمیتوان آن را برشمرد. و منافع آتش روشن‌تر از آن است که لازم باشد بیان کنی. روشن‌تر از خود آتش. منافع ابر و باران و صافی هوا. ای مفضل، در منافع ابر و فواید صافی هوا که گاه چنین است و گاه چنان تفکر کن و بدان که هر دو برای مصلحت انسان ضروری است و اگر یکی از آنها دائما می بود، امر معاش انسانها مختل می شد. زیرا اگر همیشه باران می بارید، حبوبات و سبزی ها متعفن می شدند و بدن حیوانات سست و ناتوان می شد و هوا سرد می گردید و انواع بیماری ها در میان مردم به وجود می آمد و راه های رفت و آمد مردم مسدود می شد. و اگر هوا پیوسته صاف بود و باران نمی بارید، زمین خشک می شد و گیاهان می سوختند و آب چشمه ها و رودخانه ها تمام می شد و ضررهای بسیاری از این بابت به مردم می رسید و خشکی بر هوا غالب می شد و انواع بیماری ها از خشکی هوا در مردم پدید می آمد. و چون گاهی آنطور و گاهی این چنین است، هوا به اعتدال می گذرد و هر یک ضرر دیگری را دفع می کند و همه امور در طبیعت به صلاح انسان و موجودات دیگر سپری می شود. چه مصلحتی در آفرینش عناصر متضاد است؟ اگر کسی بگوید که چرا طوری آفریده نشده که در هیچ یک ضرر و زیانی نباشد که لازم باشد با دیگری جبران گردد، پاسخ می‌گوییم که صلاح انسان در آن است که در دنیا بعضی از مشقت‌ها و سختی‌ها را ببیند تا دست از معصیت خدا بردارد، همان گونه که هرگاه بدن انسان بیمار می‌شود، نیازمند داروهای تلخ و ناگوار می‌گردد تا بهبود یابد و فسادی که در مزاجش پیدا شده از میان برود. همینطور اگر روح او دچار شر و طغیانی شود، نیاز دارد به اموری که انسان را به درد آورد تا به درمان آن مشغول شود و از فتنه و فساد بازیستد و به اموری که موجب صلاح دنیا و آخرت اوست روی آورد. ای مفضل، اگر پادشاهی برای اهل کشورش چند هزار کیسه سکه های طلا و نقره تقسیم کند، در نظر مردم بزرگ جلوه می کند و آوازه کرم او به همه جای جهان می رسد. و حال آنکه این بخشش در برابر یک باران سیراب کننده که با آن شهرها آباد شوند و غلات رشد و نمو کنند قابل مقایسه نیست و حتی در مقابل همه طلاها و نقره های زمین برابری نمی کند. نمی بینی چگونه یک باران برای مردم ارزشمند است؟ ولی مردم از آن غافل هستند. ولی برای حاجتی بی ارزش که دیر به اجابت برسد، بدون اینکه به نعمتهای بزرگ خدا توجه داشته باشند، عصبانی می شوند و به خشم می آیند، در حالی که خیر آنها در همین بوده و اگر حاجت برآورده می شد، باعث می شد که منافع عظیمی را از دست بدهند و این سود اندک باعث خسران زیادی در آینده آنها شود. نزول باران و برکات آن. در نزول باران بر زمین و تدبیر خداوند دانای حکیم تأمل کن که چگونه تقدیر فرموده که از بالا ببارد، زیرا اگر از بالا نمی بارید و مثلا از پهلو می بارید، باعث می شد که کوها و تپه ها و ارتفاعات از آن بی بهره بمانند و زراعت های زمین کم می شد. نمی بینی چگونه زراعتی که با آب روان کاشته می شود ثمرش کمتر است از زراعتی که با آب باران به عمل می آید؟ و چون باران هر کوه و دشت و هامون را فرا می گیرد و زراعت دیم در دشت ها و دامنه کوه ها و بربلندی ها و تپه ها به عمل می آید و رشد زیادی می کند، از مردم در بسیاری از آبادی ها زحمت جاری کردن آب از جایی به جای دیگر برداشته شده و نزاعی که در میان مردم در جریان قنات‌ها واقع می شود دیگر به وجود نمی آید و تعدی و ظلمی که به خاطر قلدری طبقه قدرتمند پیش می آید تا آب را متصرف شوند و ضعفا را محروم گردانند صورت نمی گیرد. و چون مقرر فرموده که باران از بالا به پایین ببارد، طوری قرار داده که قطره قطره بیاید تا به زمین فرو رود و به باطن زمین برسد و عمق زمین را سیراب کند، زیرا اگر به یک باره می ریخت بر روی زمین جاری می شد و به اعماق زمین فرو نمی رفت و همچنین باعث می شد که زراعت ها و درختان شکسته شوند. اکنون که به تدریج و با تأنی قطره قطره می آید، زمین را سیراب می کند و زراعت را می رویاند و زمین را آباد می کند بدون اینکه به زراعتی ضرری برساند. در نزول باران مصالح بسیار دیگری نیز هست. از جمله آنها این است که بدنها را نرم و لطیف می کند و هوا را از آلودگی جلا می بخشد و وبا و امراضی که از فساد هوا به وجود می آیند را از میان می برد و آفاتی که در برگ درختان و زراعت پدید می آید که آن را یرقان می نامند می شوید و از بین می برد و امثال این منافع بسیار است که ذکرش موجب طولانی شدن سخن می گردد. و اگر کسی بگوید که چرا در بعضی از سالها از کثرت نزول باران آفتهای زیادی به گیاهان صدمه می رساند و سرما و بیماری ها و عفونت ها در هوا حادث می شوند که موجب رسیدن زیان به انسانها و یا کشت و زر آنها می گردد، پس سبب اینها چیست؟ پاسخ می گوییم که آری، همین طور است، بدین دلیل که حق تعالی صلاح دین بندگانش را هم در نظر دارد، کما اینکه گاهی انسانها از وفور مال و منال و حطام دنیا دچار معصیت ها و گناهان بسیاری می شود و برای اینکه موجب انزجار آنها از معاصی گردد آنها را به این گونه بلاها مبتلا می کند. چنانکه در قرآن کریم نیز می فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، یعنی به تحقیق به چیزی مانند ترس و گرسنگی و زیان وارد شدن به اموال و جان و ثمرات آنها را مبتلا کرده و می آزمایی. سوره بقره آیه 155. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك.